به حق قرار گرفته باشه انشالله. خیلی متشکرم که همچنان شنونده برنامه های رادیو جوان هستین. دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام های بازرگانی گپ تو رو بشنوید.
در جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی در ازای 35 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان با نام تجاری معتبر به ارزش 4 میلیون تومان در همان لحظه هدیه بگیرید. به مدت محدود در کلیه شعب تهران، اصفهان و ساقی هدایا را جارو کنید. شهر لوازم خانگی.
به نام خدای خوب و خوبی ها، رفقای نوجوون، جوون و جوون دلا، سلام روی ماهتون. به جمع ما گپتویی ها خوش اومدین. روی موج اف ام ردیف 88 مگاهرتز همراه هم لحظه همه شما عزیزان هستیم در یک آخر هفته تازه تر با برنامه گپتو. در برنامه گپت و حرفا برای گفتن بسیاره. رفقای نوجوان اینجا در جمع ما حضور دارن در همه برنامه ها برای اینکه از نظراتشون استفاده کنیم. این بار هم من در استودیو تنها نیستم و دوستانی هستم برای اینکه بتونیم باشون تبادل نظر داشته باشیم.
و اما مهمانان این قسمت گپتو.
یکم جمع اینجا رو من برای شما تصویر سازی کنم. ما 4 تا میز داریم اینجا. پشت هر میز 2 تا از نوجوانای عزیز نشسته، پشت یکی از این میزها هم کارشناس مهمان محترم ما نشستن و حضور دارن. اول با کارشناس مهمان محترممون آشنا بشیم، جناب آقای محمد جوانی بزرگوار، کارشناس سواد رسانه‌ای و مدرس دانشگاه. درود بر شما، خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما موجی تمامن، همچنین آقا پسرا و دختر خانمای گلمون که داخل استودیو هستن و همه ملت شریف ایران و بزرگ ایران.
زنده باشید. بریم سراغ میز یکی، دختر خانم و آقا پسر پشتش نشستن، باشون آشنا بشیم. بفرمایید.
به نام خدا فاطمه درستکار هستم.
خوش اومدی فاطمه.
به نام خدا سجاد اقتداری هستم.
آقا سجاد میز دو.
به نام خدا، سلام خدمت شما، بنده هم دانیال قدیری هستم.
آقا دانیال و شما؟
به نام خدا طه قربانی هستم.
و میز سه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، فاطمه معصومه خدایی هستم.
خوش اومدی. و شما؟
منم سلام عرض میکنم، ستایش رضایی هستم در خدمت.
خب خیلی خوشحالم از اینکه همراه شما هستم. دوستان عزیز، دعوت ما رو پذیرفتید در برنامه گپتو و این استودیو حضور پیدا کردید. من روال برنامه رو توضیح بهتون بدم. البته اگه از شنوندهای پرپا قرص ما بوده باشید میدونید ما اینجا چیکار میکنیم. آقا دانیال شما بگو.
ما توی این استودیو یک تقریبا یک جمع خودمونی تور داریم که نظراتمون رو به اشتراک میذاریم و با استفاده از کارشناس‌های مختلف سعی می‌کنیم که در مورد یک بحثی به یک جمع‌بندی خوب و عالی برسیم، تا علاوه بر اینکه خودمون رو قانع کنیم بتونیم که نوجوانای همسن و سال خودمونم قانع کنیم.
یعنی باشون صحبت کنیم، نظرات ما رو بشنون و نتیجه گیری بر عهده دوستان شنونده باشه، درسته؟
بله بله
بله. خب بریم سراغ ویدیویی که امروز می‌خوایم براتون پخش کنیم. رهبر معظم انقلاب در بخشی از بیاناتشون تو دیدار اخیر با مردم قم اشاره کردن به این نکته که همه باید برای حضور مردم در صحنه انتخابات تلاش کنن. به این نکته هم توجه ویژه‌ای داشتن که این بخش رو با هم دیگه بشنویم. برمیگردیم در رابطه باهاش صحبت می‌کنیم.
آوردن مردم وسط صحنه، سپردن پرچم مبارزه به دست مردم، این سیاست راهبردی امام. در مقابل این سیاست یک سیاست راهبردی دیگر وجود داره، نقطه مقابله. چیه اون سیاست؟ بیرون آوردن مردم از صحنه، کشوندن مردم به بیرون از صحنه میدان هماوردی و مسابقه و رزم. و اون سیاستی که یه سیاست دشمنان انقلاب، سیاست آمریکا، سیاست قدرتمندان عالم، سیاست صهیونیست، سیاست کمپانی‌های استثمارگر صهیونیستی در سراسر جهان، این سیاست 40 سال تو کشور ادامه داره. امروز این سیاست با نهایت رذالت و داره فعالیت میکنه. اینو توجه کنید. تلاش میکنن که مردم رو از صحنه خارج کنن. اینی که شما میبینید درباره این که آیا در انتخابات شرکت بکنیم نکنیم، نه چه فایده داره، این یه چیز ساده نیست. این همون سیاست راهبردی آمریکاست. این همون سیاست راهبردی دشمنان انقلابه.
بر شما همراهان عزیز برنامه گپتو، بخشی از صحبت‌ها و منویات مقام معظم رهبری رو شنیدیم پیرامون موضوع انتخابات. جناب جوانی، شرکت بکنیم در انتخابات یا نکنیم، معیار و ملاک جوانان و نوجوانان امروزی چیه؟
من به نظرم در انتخابات شرکت نکنیم خیلی بهتره و دشمنامون رو خوشحال کنیم به نظرم خیلی بهتره. نه بچه‌ها، به نظر شما
یه باشه که نکردن در انتخابات
دشمن خیلی خوشحال میشه. الان آمریکا و انگلیس و صهیونیست‌ها همش دارن میگن شرکت نکنیم دیگه، ما باید به حرف اونا گوش بدیم، چون خیلی رسانه‌هاشون خیلی دارن تلاش میکنن بیچارا، و ما بی انصافی اگه به حرف اونا این همه تلاشای اونا رو زمین بذاریم. واقعا به نظرم کار خوبی نیست. شرکت نکنیم بهتره و فایده ای هم نداره. هدف شرکت کردن چی شد مثلا؟ بگید، حالا شما بگید، جواب منو بدید. من مشاور رو اگه بتونید راهنمایی کنید که منو بیارید پای صندوق انتخاباتی ببینم بلد هستید یا نه، بگید.
خب آقای جوانی، من
الان همین الان نیا کنم میکروفون ایشون باشه. آقای دانیال فرمودی قدیری، الان قبل از این جلسه من حالا احوال ایشون رو پرسیدم، ایشون نماینده دانش آموزی در کل کشور هستن، یعنی چند تا انتخابات مدرسه و منطقه و شهر رو تیک کرده اومده بالا. چه گلی به سر بقیه زدی؟ برای چی استعفا نمیدی؟ روز به روزم داره بدتر میشه، الکی هم میخنده. نیا کن بفرمایید.
خب فکر کنم که تفاوت حداقل من شاید با بقیه حداقل تو مسئولای این باشه که من قبول دارم حرف شما رو، با اینکه بله ما کلی وعده و وعید دادیم، کلی این کارو می‌کنیم، اصلا دانش آموزا دیگه مشکلی نخواهند داشت و این حرفا، ولی آقای جوانی من باید به شما بگم که بازم اون نقطه مرکزی اصلی ما برمیگرده به مسئولای ما، چون که منم نماینده دانش آموزا هستم دیگه، یعنی یک نفر از اون 16 میلیون دانش آموزی که در سراسر کشور دارن زندگی میکنن. وقتی من میرم مشکلات اونا رو به گوش این مسئولا میرسونم، دغدغه‌هاشون رو میرسونم و سعی میکنم حداقل یه ایده‌ای هم خودم بدم، ولی وقتی میبینم در عمل اهمیتی داده نمیشه یا که فقط به یک حالت نمایش جلسات برگزار میشه و غیره، پس من مر این یک شخصی مثل شما که از دور هم میبینیم میگیم فقط وعده وعید داده و هیچ عمل نکرده. ولی در مقایسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که حداقل دیگه اینطوری نیستش که بخوان به یک شخصی یک چیزی رو برسونن و از اینشون درخواست کنن که آقا این مشکل رو حل کن، خودشون نقش مؤثری دارن هم در شهر خودشون و هم در مجلس شورای اسلامی.
آها دانیال، آیا اصلا تونستی برای دانش آموزا کاری انجام بدی؟ الان من خیلی از مدارس رو میشناسم که نیمکت و اینای درست حسابی نداره، حتی آسفالت دم اون مدرسه الان مشکل داره. تو چیکار تونستی بکنی برای آسفالت اونو؟ اصلا حضور تو در این بحث دانش آموزی تونست برای دانش آموزا مثمر ثمر باشه؟ خودت داری میگی شعاف بود و یه سری حرفای شعاری و حرفات، برای چی استعفا نمیدی بیای بیرون؟
خیر، کار من شعاف نبوده. من میگم من احساس من وظیفه خودم رو انجام دادم، یعنی من توی اون زمان
که آسفالت نداره الان،
خب من من این مثال رو بزنم،
بعضی از مدارس هستن سرویس بهداشتیش الان مایه نداره.
شما الان به تمام همه اون وعده‌هایی که دادین تو مدرسه تو عمل کردین؟
تو مدرسه اونی که در اختیار خودم بوده،
اون رأیایی که گرفتین اومدین بالا، اون شعارهایی که دادین،
اونی که در عهده خودم بوده، یعنی من چون قبلش هم گفتم یکی از حرفایی که میذارم من شعار الکی نمیدم، یکی شعار میداد که من بچه ها رو اردو میبرم شمال. من میخوام این مثال بزنم،
شعار شما چی بود اول؟
من شعاری که
پاسخو
باشه اینجا. بله، ولی خب ببینین یه موضوعی هستش،
شعار تو اول ببینید.
من اگر که قبل از انتخابات، من میگم اینو بگم، من اگر قبل از این که انتخابات برگزار بشه میدونستم که من هیچ، من علنا نمایندگان مجلس دانش آموزی هیچ اختیاری از خودشون ندارن، فقط رسون، یعنی ما میرسونیم، یعنی من اگر که میرسم این اتفاق میفته هیچ وقت نمیومدم توی مثلا یکی از وعده بچه ها وعده میدن که عدالت آموزشی. عدالت آموزشی یعنی این که کسی که داره سیستان بلوچستان درس میخونه با کسی که داره تو تهران درس میخونه، دوتاشون در یه صد و در یک موقعیت یکسان برای رسیدن به دانشگاه تلاش کنن. من این وعده میدم، ولی در عمل من این مثالو میزنم، شما وزیر آموزش پرورش، نه مثلا پوینت، یک مسئول پرورشی در یک جای من نماینده دانش آموزا هستم، میام نزد شما میگم آقا من فلان وعدار دارم، فلان مدرسه تو این منطقه نه معلم داره نه آسفال داره، هزاران تا مشکل. من وظیفم تا اینجا بوده که این مشکل به گوش شما برسونم، خب، و اون وظیفمو انجام دادم. ولی من این حرفو میزنم که خیلی یا حتی همون من حداقل خودم قانع میکنم که میگم من گفتم رسوندم، ولی اون شخصی که باید عمل میکرده انجام میداده انجام نداده.
شما دیگه بعد از استودیو استعفا میدید؟
من بعد از استودیو استعفا نمیدم، چون هنوز معتقدم که تا لحظه
آخر تناقض دارید.
یعنی آقا جوانی من فقط وایسادم این گوشه بشنوم ببینم چی دارید میگید، یعنی به هم دیگه چی دارید میگید. خب دختر خانم چه تعجب آره در نگاه میکنم. خب بذارید نظر ستایش هم بپرسیم. بگو ستایش.
همونجوری که شما الان داشتین صحبت میکردین این تو ذهن من اومد که خب نظام مجلس دانش آموزی کلا فرق داره با مجلس شورای اسلامی.
دقیقاً.
توی آموزش پرورش خب یه سری مشکلات هست. منم اینو میدونم. حتی حالا به مجلس رو که من نمیدونم. تو مدرسه اون مجلس ندارن. ولی مثلا هر سال که انتخابات شورا بود، اون کسایی که انتخاب میشدن واقعا هیچ اختیاری از خودشون نداشتن. یعنی هیچ کدوم از وعده‌هاشون هم هیچ وقت اجرایی نمیشد. این مشکل از مثلا نظام آموزش پرورش شاید باشه، ولی اینکه بیایم مجلس شورای اسلامی که به این مهمیه با اون مقایسه کنیم به نظر من زیاد درست نیست.
بریم سراغ این که آقا جوانی اصلا به ما بگو که وقتی ما داریم راجع به همچین موضوعی صحبت میکنیم، وقتی صحبت‌های حضرت آقا رو شنیدیم، حالا دیگه در رابطه با انتخابات چطور باید شفاف سازی کنیم؟
ببینید نکات خیلی خوبی اشاره کردم. من خواستم با این عزیزان یه بازی داشته باشیم، با هم دیگه رفت و برگشتی ببینم نظرشون چیه.
بله.
عزیز دلمون ستایش خانم گفتش که اصلا قیاسش قیاس درستی نیست.
بله.
بله درسته. قیاس اصلا قیاس درستی نیست. شما در مقام یک مشاوره میرید پیش رئیس رؤسای آموزش پرورش و حرف دانش آموزا رو منتقل میکنید. قدرت اجرایی ندارید و ضمانت اجرایی هم شما ندارید. اما مجلس شورای اسلامی اینجوری نیست. مجلس شورای اسلامی هم نظارت میتونه بکنه، هم میتونه قوانینی تنظیم کنه که ریل گذاری کلن متفاوت بشه. اگر شما میتونستی مثلا شما اگر مجلس دانش آموزی این قدرت رو داشت که بتونه ریل گذاری رو عوض کنه، یعنی آقا دانیال این قدرت رو داشت که مثلا یه قانون بذاره آموزش پرورش اجرا بشه، اون وقت میتونستی مورد بازخواست قرارش بدی. بعد الان اگر توی مدرسه بچهای من فرض کنید مایه دستشویش تموم شده، من نباید الان به آقا دانیال بگم پس تو کاری برای ما نکردی، چون اصلا ایشون مسئول اون نیست و مسئولیتش اینه که حرف دانش آموزا رو با دانش آموزا نشست بذاره، به خوبی به مسئولین بالا دست منتقل کنه. پس تا الانم این کارو انجام دادی و احساس کردی که مثبت و مفید بوده که ادامه داری میدی.
خب
پس حتما این انتخابات باید برگزار بشه تا نماینده های داشته باشیم و با مسئولین صحبت کنیم. حالا اگه نداشته باشیم چی؟ ارتباط کلا قطع میشه. مجلس شورای اسلامی هم همینطوره. عزیزان دلم ببینید دو تا وجه داره انتخابات ما، دو تا وجه داره. یه وجه داخلی داره، یه وجه بیرونی و بین المللی. وجه داخلیش خب همه ما شاید دلگیر باشیم آقا اینم مجلس قبلی که مثلا اونم مجلس انقلابی، اینم این شد، این یکی اینجوری شد، اون یکی فلان. اولا اینکه خطای یه نفر رو نمیتونید به همه نسبت بدید بچه ها. یه نفر یه مسئولی، یه نماینده مجلسی، یک فردی مثلا تو قوه مجریه باشه یا قوه مقننه یا قوه قضاییه، ممکنه یه خطایی انجام بده، شما نمیتونید به کل اون سیستم نسبت بدید. حالا ممکنه یه نماینده خطایی داشته باشه. براینده کلی که داریم میبینیم، میبینیم حرکت رو به رشد بوده و رو به پیشرفت بوده. یعنی تو همین مجلس میبینیم قوانین خیلی خوبی تنظیم شد، اتفاقات بسیار خوبی انجام گرفت. حالا بعضی از نماینده ها ممکنه که سستی به خرج داشتن، کاهلی کرده باشن در انجام وظایف خودشون. حالا ما با همین دلگیری هایی که داریم، اولا حواسمون باشه براینده کلی مثبت بوده، دو اینکه وجه بین المللی رخ داد رو نگاه کنیم، ناظران بین المللی نسبت به این چه نگاهی میکنن. و این یه حقیقتی کتمان ناپذیری که بالاخره ما دشمن داریم، دشمنانی داریم، دوستانی هم در دنیا داریم که اگر ببینن پشتوانه مردم نظام سست شده، یعنی مردم نیومدن پای انتخابات این نظام، خب چه اتفاقی میفته؟ دشمن خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟
خوشحال میشه.
قاعدتا خوشحال میشه.
دلیل این خوشحالی چی میتونه باشه؟
خب نظام ما یک نظامی که متکی بر آراء مردم اومد بالا دیگه، یعنی 98% مردم، یعنی واجدین شرایطی که میتونن رأی بدن در اون دوران رأی دادن و آری به جمهوری اسلامی گفتن. خب مردم به یک امیدی انقلاب رو انجام دادن. بله ممکنه در بین راه کسانی هم کوتاهی کرده باشن و اوقات مردم هم تلخ کرده باشن، ولی شما نمیتونید به کلیت سیستم ربطش بدید. از اون طرف دشمن میخواد این بدنه مردمی رو سست کنه، هرچی سستر کنه از اون طرف میتونه ضرباتش رو محکمتر بزنه. ببینید عزیزان تاریخ رو اگر بخوایم نگاه کنیم، به نظر بنده تاریخ توی عصر حاضر ما به خصوص توی این دهه اخیر به دو بخش تقسیم میشه، قبل از 7 اکتبر و بعد از 7 اکتبر. ببینید یه اتفاقی افتاد، حماس حمله انجام داد به سمت رژیم صهیونیستی و رژیم قاسم صهیونیستی یک ضربه بسیار سنگینی از جبهه مقاومت خورد. حالا این ضربه‌ای که اسرائیل خورده، مطمئن باشید که بچه‌ها در کمین نشسته که به همه کشورهای مقاومت ضربه‌ای بزنه، مثل این مار زخمی اونی که می‌خواد نیششو به بقیه بزنه. حتما میان اینا برایند میگیرن که ببینن آقا مردم چجوری توی انتخابات، اگر احساس کنن که مردم از نظام فاصله گرفتن یا کدورتی با نظام، ببین نظام و مسئولین رو با هم جدا کنید، خیلی مهمه این تفکیک قائل بشیم. نظام محوریتش رهبر معظم انقلاب، امامین انقلاب، 300,000 تا شهید دادیم براش، ما این نظام رو دوست داریم. حالا یه مسئولی نزدیکتر به این محور، به این شاخص‌ها، دستش هم می‌بوسیم، مثل شهید سلیمانی که مردم هم البته خانم مجری مردم خیلی خوب تشخیص میدن اینا رو ها، مردم تشخیص دادن حاج قاسم به این محور اصلی انقلاب، به این نظام ما پایبندتر بود و مردمی تر بود، مردم دیدید بله. بابت تشییع پیکر شکار کردن
تو جمعیتی.
حالا آفرین، از اون طرف اگر دیدیم یه مسئول دورتر از این محورها و این آرمان‌های انقلاب ماست، اون که دورتره، حالا ممکنه بعضی وقتا تزویر ریام انجام بده، مردم مثلا یه لحظه فکر کنن که آقا اینم نزدیکه، ولی وقتی نقاب از چهرهش بیفته، مردم، همین مردم اون رو به زباله‌دان تاریخ فرستادنش. خب پس یه مسئولی اگر خدمت کرده دستش هم می‌بوسیم، یه مسئولی اگر خیانت کرده کوتاهی کرده تو سرش هم می‌زنیم. پس اینو نباید ربطش بدیم به کلیت نظام. اما اسرائیل نگاه می‌کنه که ببینه اگر بدنه مردمی نظام ما دچار سستی شده، حتماً بچا توطئه‌های بیشتری رو در نظر میگیره. الان شما نمونه شدید در کرمان دیگه، هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده و هنوز جنگ غزه پایان نبخشیده شده، میبینید که سناریوهای اسرائیل یکی یکی داره میاد، تو بحثای امنیتی، تو بحثای رسانه‌ای چقدر دارن کار انجام میدن و ناظران بین‌المللی نگاه میکنن به اسفند ماه من و شما که انتخابات چجوری هست، بر مبنای اون میان سناریو طراحی میکنن برای دشمنی‌های خودشون. نکته آخر من بهتون بگم تو این بخش، حضور من و شما میتونه اختلال محاسباتی در دشمن ایجاد کنه. یعنی اونا رو محاسباتی میبندن که آقا اگر مردم نیومدن فلان کار انجام بدیم، اگر ما با پشتوانه بسیار محکم و حضور مقتدرانه خودمون بیایم، دشمن رو میتونیم محاسباتش رو تغییر بدیم و توطئه‌های کمتری و خباثت‌های کمتری رو به خرج بدیم. حالا در مورد این توضیح میدم.
بله خب فاطمه، الان اینقدر با دقت داشتی حرفای آقای جوانی رو میشنیدی، به نتیجه هم رسیدی؟
من یه نکته که به ذهنم رسید، میونه کلمتون اشاره کردین دشمن و برنامه‌های دشمن، و حالا دشمن خوشحال میشه و داره برنامه ریزی میکنه، و به نظرم اون چیزی که مردم رو الان داره ناراحت میکنه فقط عملکرد دشمن نیستش، مردم از مسئولین انتظار دارن.
حالا به نظرتون حجم خدمت ها بالاتر بوده یا حجم کمکاری ها؟
بذار ببینیم آقا تاها بگه.
از نظر من حجم خدمت ها، ولی اون راندمانی که ما داریم میبینیم از عملکرد مسئولین واقعا پایینه.
سه تا ایش تو چه آروم نشستی؟ نظر نداری؟
والا در این باره به نظر من، حالا مسئولین رو خب تو این چند سال اخیر شاید مردم خیلی از دست مسئولین یکم ناراضی هن، اما خب نباید همجوری که فرمودن، نباید حساب مثلا مسئولین و چند تا مسئول رو به کل نظام بست. و
به نظر من ستایش خب مثلا همش داری یه جوری طرفداری میکنیم، من میگم نظرات کف جامعه رو در نظر بگیریم دیگه. الان مردم تو سطح جامعه چه فکر میکنن؟ خب اشاره کردن گفتن پیشرفت داشتیم، خب منم منکرش نیستم، ولی کف جامعه رو بخوایم نگاه کنیم، طرفی که تو چند سال پیش میتونسته قشنگ خونه بخره، ماشین بخره، الان میتونه چیکار کنه با این پولی که داره؟
آفرین، دقیقاً ما نماینده هایی میخوایم که اصلاح قوانین رو انجام بدن که مردم بتونن هم خونه دار بشن هم ماشین دار.
خب دانیال 10 بار دستش بالا بگو.
آقای جوانی، من برمیگم به اون سوالتون که گفتین خدمت ها بیشتر بوده یا اهمال کاری یا حالا همون کم کاری ها. ببینید خدمت اندازه وعده هایی که داده شده نبوده، و یه چیزیه که تاها بهش اشاره کرد، اون راندمان، اون بازدهه. قطعا من خودم موافقم با شما که خدمتی بوده، یعنی یک سری طرحهایی تو همین دوره قبل تصویب شد، حالا مثلا راجع به همین آموزش پرورش و این بحثا خیلی یک سری از وزرا کلا ازشون بازخواست شد و یک به نظر دوره خوبی بود. اما اونقدر که اون بحث کمکاری تاثیر داشته، اون بحث پیشرفته و اون مثبت تاثیر خاصی نداشته، و اونقدر که اون کمکاری به چشم می اومده شاید اصلا سطحشون هم برابر باشه، شاید اصلا اون کمکاری هم پایین تر باشه، خب ولی اون کمکاریه اثرش خیلی بیشتر بوده و به نظرم یکی از دلایلیش.
خیلی نکته خوبی اشاره کردی، گفتی کمکاری ها بیشتر به چشم اومده. میدونید چرا؟ چون رسانه‌های اونور، ببخشید عذرخواهی می‌کنم، رهبر معظم انقلاب هم میفهمه، میگه مگس روی زخم ها مینشیند دیگه، درسته؟ سال 96 ایشون فرمودن. بعد یه سری زخم هایی بر پیکره ملت ما، اقتصاد ما، مشکلات ما هست که دشمن میاد دست میذاره روی اونها و ضریب میده به اونها. این حجم خدمت‌هایی که انجام شده اصلا قابل مقایسه نیست با اون اتفاقاتی که مثلا کمکاری‌های شده، کوتاهی‌هایی که شده. و رهبر انقلاب هم در بیانیه گام دوم می‌فرماید دست‌های پاک و خدمتگزار به مراتب بیشتر از دست‌های ناپاک و کیسه دختگان است. خب ایشون دیدبان انقلاب دیگه. شاید من شما دو سه تا از این مثلا کمکاری مسئولین رو بشنویم، شاید ده ها مورد برایشون گزارش بره، ولی ایشون در برآیند کلی که دارن میبینن کشور رو به پیشرفت، جهتگیریامون درسته، از این بهتر هم میتونه باشه. پس ما میتونیم نماینده‌ای رو انتخاب کنیم که بگیم آقا الان ممکنه بعضی از نماینده‌ها بیان حرفای عوام‌گرایانه هم بزنه. مثلا یه نماینده بگه به من رأی بدید من آسفالت میارم برای کوچه های شما. مثل اینکه شما الان بیاید از بچه‌ها دانش آموزا می‌خواید رأی بگیری، بگی اگه به من رأی بدید من سرویس های بهداشتی شما را پر از مایه های دستشویی می‌کنم. آقا کار شما این نیست، کار شما انتقال نظراته. کار نماینده مجلس هم آسفالت آوردن به کوچه و روستا اینا نیست، اصلاح قوانین و تصویب قوانینی هستش که بتونه قوه مجریه تو اون چارچوبه حرکت کنه و نفعش رو همه کشور ببرن. نه بعد متاسفانه قبیله‌ای و قومی بخوایم به موضوع نگاه کنیم و منطقه‌ای نگاه کنیم.
بله خیلی مهمه. دوستان حالا با توجه به این صحبتی که مطرح شد، بذارید اول از ستایش بپرسم. ستایش، حضور در انتخابات چه لزومی برای کشور ما میتونه داشته باشه؟
خب انتخابات خیلی واقعا سرنوشت ساز واسه کشورمون و وظیفه تک تک ماست که تو شرکت کنیم. همونجوری که حضرت آقا فرمودن اگر انتخابات نباشه یا دیکتاتوریه یا هرج و مرج. پس بنابراین توی انتخابات باید واقعا شرکت کنیم و اینکه حالا مشکلات باعث نشه که صورت مسئله رو پاک کنیم، اصلا ما رأی نمیدیم. نباید این کارو کرد، باید دنبال حل بود، حل مشکلات و اینکه امید داشت دیگه. حضرت آقا همش میفرمایند که امید باید داشت. فقط من این مسئله رو می‌خواستم بگم. الان شاید ما خیلی از این نوجوانایی که حالا رأی اولی هستیم و اینا زیاد اطلاعاتی نداشته باشیم در مورد اصل مجلس و نماینده‌ها که اصلا باید چه ویژگی‌هایی داشته باشن، یه نماینده خوب باید چه جوری باشه. حالا ما جناح‌های سیاسی مختلفی داریم، اصلاح طلب و اصولگرا و اینا. باید اول هر کدوم از اینا رو بدونیم، این نماینده‌ها سمت چه جناحی هستن، اصلا انقلابی‌ان، چه جوری‌ان، اصلا هدفشون چیه. یه ذره باید اول شفاف سازیش مثل اون جوونا که حالا اولین بارمون رو داریم رأی میدیم، شاید تحت تاثیر نظرات دیگران قرار بگیریم.
راست میگه آقای جوان، خیلی مهمه ها. اصلا واقعا معیار درست چی میتونه باشه؟
خب خیلی نکته مهمه که اولا این به این بلوغ رسیدن که باید بیان پای صندوق‌های رأی، این خیلی نکته مهمیه. بعد از بزرگترهای خودشون میتونن مشورت بگیرن، بزرگترهایی که آگاه هستن به مسائل سیاسی روز، آگاه هستن و میتونن ما رو راهنمایی کنن. از اونها میتونیم، از رسانه‌هایی که احساس میکنیم که بیشتر به فکر مخاطبین هستن، دلسوز هستن، از اونها میتونن استفاده کنن تا به یک جمع بندی کلی و برآیند کلی برسن. بعدم به تو میگم بچه، ما قرار نیست توی انتخابات یه آدمی انتخاب کنیم که آقا دیگه همه چیش درست باشه و همه عقایدش درست و همه کاراشم و تا الان هم یک نقطه مثلا خاکستری هم تو زندگیش نداشته باشه. نه اینجوری نیست بچه. ما همونطوری که خودمون هم ضعفایی داریم، اون نماینده مجلس هم ممکنه ضعفایی داشته باشه، اونم ممکنه یه جای عصبانی شده باشه، ممکنه طرح مثلا خوبی نرفته باشه جلو. برای این کلی باید نگاه کنیم ببینیم که اون کسی که دوست داره واقعا خدمت کنه و توی منشش هم همینه، با مردم نشست و برخاست داره، نمیخواد عوام فریبی کنه ولی واقعا با مردم میجوشه، اون رو انتخاب کنیم.
یه مسئولیه متوجه شد که واقعا یکی هدفش خدمت و فقط شعار نمیده.
خب شما میتونید همه حرفاشو میتونید، شعارهاشو میتونید آنالیز و تحلیل کنید و میگم باز کسایی که احساس میکنید تو تحلیل قوی تر از شما هستن میتونید به اونا رجوع کنید و از اونها مشورت بگیرید، خودتون هم دو تا چهار تا میکنید. و اینم بهتون میگم بعضی از مردم هم دارن میگن، این متاسفانه باب شده، همین عزیز دلمون که گفتن کف جامعه و حرفا، میگن مسئولین فلان و حرفا. عزیزان وقت انتقام از مسئولین ناکارآمد کجاست؟ پای صندوق انتخاباته. کسی از مسئولین ناراضیه، از اون مسئول، نمیگم حالا کل مسئولین، از اون مسئول ناراضیه، باید بیاد پای صندوق انتخابات به یکی دیگه رأی بده که احساس میکنه برایندش بهتره و رفتار و عملکردش بهتر از اونه. راهکارش قهر کردن با صندوق انتخاباتی نیست.
در مورد همین نامزده انتخاباتی به نظرتون بچه ها راجع به چه ویژگی هایشون باید خیلی حساس باشیم؟ آقا تاتو بگو.
از نظر من باید به نحوه مدیریتشون حساس باشیم، چون مثلا معیارهای حاشیه‌ای رو باید بذاریم کنار. یه آقا یه مسئول مثلا تو مسئولیت فرد قویه، به نظرم این خیلی مهمتره تا اینکه مثلا یه مسئول خیلی خوب زندگی کرده ولی تو مسئولیت ضعیف‌تره.
درسته. تو چی آقا سجاد؟
یه سوال دارم، یه باهاش یه مثالشون میکنم. مثلا شورای دانش آموزی، شورای دانش آموزی مثلا بچه ها اصلح ترین رو انتخاب میکنن و میاد بالا. حالا نظرات دانش آموزا رو میپرسن و به مدیر مدرسه میگن. مدیر مدرسه هم نمیتونه انجام بده چون هزینه شو مثلا از طرف دولت همیاری نمیشه. مشکل ما این پایه سازیه دولته.
ببینید بچه‌ها، همون شورای دانش آموزی به قول شما نظرات رو منعکس میکنه، مدیرم شاید یه بخشش رو قبول کنه یه بخش دیگه‌اش رو قبول نکنه، یه بخش اصلا اختیارات مدیر نباشه. گفتم ما دنبال ایدئال ها نیستیم بچه‌ها. عزیز دلمون آقا دانیال هم که نماینده دانش آموزی هستن ممکنه که یه وعده هایی داده باشن که الان خیلیش محقق نشده، شاید 10% 20%ش هم محقق شده باشه، ولی همون 10-20% یعنی رو به پیشرفت و برای آینده کلی یعنی خیلی خوبه. حالا در مورد مجلس شما هم همینطوره دیگه، در مورد کشورم هم همینطوره. یه نماینده مجلس ممکنه این سری وعده هایی بده و بنده خدا بیاد اصلا یه طرحی هم بررسی کنه، تمام کاراش هم انجام بده، میاد تو صحنه علنی مجلس، کل نماینده ها از مثلا اون 200 خورده نفر یا حلوش فکر کنم 300 نفر امسال بشن، خیلی هاشون شاید موافقت نکنن با اون طرح، بنده خدا شاید یکی دو سال هم زحمت کشیده بشه پای اون طرح، ولی برآیند کلی اونا میگیرن و موافقت نمیکنن. پس این نیستش که ما فکر کنیم که همه حرفایی که اونا میزنن، همه شعارهایی اونا میدن کاملا محقق میشه، ولی شما باید نگاه کنید به اون آدمی که آقا این دلسوز هست یا نه، با مردم میجوشه یا نه. شما سوابقش رو برید نگاه کنید دیگه، آیا این فقط زمان رأی‌گیری بین مردمه یا نه تو مسئولیت‌های مختلف با مردم ارتباط داشته، با مردم ارتباط صمیمی داشته، زندگی شخصیش اصلا چجوریه. یه زندگی هستش که زیست لاکچری داره، زیست شاهانه داره برای خودش، زیست ثروتمندانه داره و به فکر مردم نیست.
جوان بفهمید، ببخشید عذرخواهی می‌کنم، طرفتون می‌خوام یه سوال بپرسم راجع به این معیارایی که گفتین. من چند روز پیشا اتفاقا داشتم با خودم و حالا بعدم به دوستان به اشتراک گذاشتم، حالا ما می‌خوایم بیایم رأی بدیم، خب طبق همون معیارهایی که گفتین، معیارهایی که سابقه اون فرد، به قول شما تمام با این حرفتون خیلی موافقم که هر کسی، هر نماینده اتفاقا اون مسئوله، نمیگم جایز الخطاها نه، ولی امکان خطا کردنش هست و ما نه بر مثلا چون این کارو کرده پس بقیه داشته نمیدیم، نه رأی نمیدیم بهش نه. اما معیارهایی که من خودم برای خودم داشتم که مسئول مردمی باشه، حرفشو بی پروا تو مجلس شورای اسلامی بزنه، پشت مردم باشه و از اعتراضاتی که مردم دارن به گوش مسئولان برسونه، خودش طرحی بده، دقیقاً همون حرفی که خودتون زدین، اون اعضای ناکارآمده باعث بشن که این اعضایی هم که کارآمد هستن، طرح دارن، ایده دارن، خب و میتونن یک ریل گذاری بکنن که کشور در چند سال آینده به یک پیشرفتی برسه و همونقدر هم میتونن یک ریلگذاری کجی انجام بدن که کشور اصلا آیندهش نابود بشه.
بچه ها به نظر من اینا همه به معیار برمیگرده. اگه داری صحبت میکنی از بحثمون هم یکم دور نشیم. خب بله. یه سری حالا از تایید صلاحیت یا عدم صلاحیتی که اصلا شورای نگهبان اعلام میکنه، خب اصلا زیر نظر ما نیست، ما نمیتونیم براش باید نباید انتخاب کنیم، ما اون صلاحیت رو نمیدونیم بر چه ساختاری میتونه تایید بشه یا نشه، ولی به نظر من این معیاری که دست ماست، معیار انتخاب رو حداقل درست میتونیم ارزیابی کنیم. اصلا بذار ببینم ستایش چی میگه. ستایش نظرتون راجع به این معیارا چیه؟
به نظر من توی همین انتخابات بیشتر روی فقط شرکت تو انتخابات مانور داده میشه. باید بیاد اول کلاً حالا رسانه و حالا منابع مختلف بیاد در مورد همین معیارها بیشتر صحبت کنه که ما کیو انتخاب کنیم.
یه دقیقه من این پرانتز باز کنم، حالا که اشاره کرد به اینکه رسانه باید بیاد این معیارها رو برای ما محک بزنه بسنجه، این نکته رو بگم که بر اساس قانون تو دوره‌های قبل انتخابات امکان استفاده از ظرفیت صدا و سیما برای تبلیغات مجلس نبود، ولی امسال این اتفاق یکم متفاوت‌تر رقم خورد، یعنی به رسانه ملی اجازه دادن که تو زمینه تبلیغات تو مجلس شورای اسلامی تصویب شده که بتونه مشارکت داشته باشه. اینو دارم به شما نوجوانایی میگم که شاید مشتاق باشید، امسال هر کدوم از نامزدهای انتخاباتی 20 دقیقه فرصت تبلیغات تلویزیونی دارن که جناب دکتر جبری رئیس محترم سازمان صدا و سیما هم تاکید کردن بر این که برقراری عدالت انتخاباتی راهبرد رسانه ملیه، یعنی ما 200 شبکه امسال در اختیار داریم برای اینکه بتونیم بیشتر و بهتر با معیارهای نامزدهای انتخاباتی آشنا بشیم. اتفاق خوبیه فاطمه نه؟
بله بله، اینجوری خوب آدم شناخت بهتری پیدا میکنه و قطعا انتخاب بهتری هم میتونه داشته باشه.
آره آقای جوانی، یکم بچه‌ها احساس میکنم که از اون محور اصلیه دارن دور میشن. محور اصلی این چراییه بود که اول صحبت‌ها رفتیم سراغش و بعد ازش یکم عبور کردیم. چراییه هنوز به پاسخ نرسیده ها.
چرا دیگه تقریبا پاسخ دادن خودشون. اینکه گفتیم حضور در انتخابات دو جنبه داره. یکی اینکه جنبه داخلیشو در نظر بگیریم که بتونیم مسئولین خوبی انتخاب کنیم، نماینده‌های خوبی انتخاب کنیم، تلاش کنیم برای اینکه معیارها رو بسنجیم و ببینیم آقا کدوم به این معیارها بیشتر وفادار هستن و بیشتر میتونن کارآمد باشن. نکته بعدی گفتیم که یک نمود خارجی هم داره انتخابات ما، که ناظران بین‌المللی چه دوستان ما چه دشمنای ما نگاه میکنن به صحنه انتخابات ما. بچه‌ها من این نکته بهتون بگم، شما همتون دهه 80 هستید، خب توی سال 88 اتفاقی افتاد، بالاترین سطح مشارکت در کشور ما، حالا غیر از اون